أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مسائل سابق تمام شد و نتیجه گرفتیم که وفاق ابی عقیل و اجماع المتأخرین عرض می شود مسافت تلفیقی کافیه، یعنی چهار فرسخ رفتن چهار فرسخ برگشتن، احتیاطاً هم کمتر نباشه، نرفتن و نبرگشتن، همونطور که بحث کردیم. و رجوع، قصد رجوع لیومه هم لازم نیست. قصد رجوع لیومه یعنی اگر بخواه مثلا برگرده دو روز دیگه، سه روز دیگه، پنج روز دیگه، اما تا زمان که قصد عشره نکرده باشه، که قصد عشره قاطعه. ما یه قصد عشره نکرده سر چهار فرسخی، از سر خدمت شما دیگه مشکل نداره، ولو نه روز هم طول بکشه برگرده. و یعنی چه اشکال نداره؟ یعنی که نماز کسه است. چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن تلفیق میشن، رو هم گذاشته میشن. و اونی که نصاب اصلی است، یعنی هشت فرسخ، تحقق پیدا میکنه که مقتضی از برای قصر، یعنی موضوع شکسته شدن نمازه دیگه. مثلا حالا البته فرض کردیم که ما متقدمین خود ما نظرات مختلفی داشتن، اشاره کردیم به اونا و دیگه ما کار با نظر اونا نداریم. نظر صاحب در نظر ما همین است که الان گفتیم دیگه. نه لازمه، رعایتش لازمه. بله، هم رفتن هم برگشتن. بله بله، هر دو بالاخره هر دو لازم هست رعایتش. چهار فرسخ رفتن کمتر نباشه، برگشتن هم چهار فرسخ کمتر نباشه. التفات فرمودید. حالا نسبت به برگشتنش علی الاحوال، ولی نسبت به رفتنش قطعا باید همینطوره، یعنی باید چهار فرسخ به بالا باشه. همون رحاظ میکنیم، اما چون مخالفین خیلی زیادن و نظر به اعلان رأی المخالفین این قضیه. بله، و الا این که در هر دو عدد ذکر شده، هم اربعتن ذهابن و اربعتن ایابن، و اینو میگن که تحدید ظهور داره در موضوعیت، چون برای بیان حده. عدد هر وقت برای بیان حد شد مفهوم پیدا میکنه، یعنی کمتر نباید باشه. نه خب بحث دیگه، نه کار به سوال سوال نداره، عرض میشد بحث همین که عرض کردم، هم مفهوم تحدید. نه خودیو گفتیم. بله گفتیم، همین الان گفتیم. نه گفتیم جایز نیست، خودیو گفتیم. همین که گفتیم چهار فرسخ کمتر نباشه، چون یابن چون زعبه. خب بحث بعدی، مسئله تو، مسئله یک، المسئله تو الاولا، الفرسخ ثلاثت و امیال، الفرسخ ثلاثت و امیال. چه؟ قالب تخییر؟ آقای خوی کاقاتی که قاید شد؟ نه نه تخییر گفتیم، معتقد مشهور قدم هاست. استدلالی برای تخییر؟ نه اونش که تقیه تصریح شده فقه رزنی که اعتبار نداره. و یک توجیه دیگه بود که اگر ادله تمام را درست بدانیم که به خاطر اینکه احترامی گذاشته باشیم به قدما که قائل به تخییر شدن یا وجهی برایشون دست و پا بکنیم، اون این است که در بعضی از ادله تمام آمده، بعضی از ادله قصر آمده، رفعیت کنیم از ظهورشون در تعیینیت. کل من هما فی نفس ظهور در تعیینیت داره. تعیینیت یعنی فقط واجب این تعیینی باید قصد تنها دیگه حق نداری تمام بخواد، اونم ظهور داره در تعیینیت، یعنی باید تمام بخواد. خب تعارض میکنن دیگه، بعضانی تعارض کردن، اون وقت چیکار کنیم؟ میگیم وجه جمع داریم، اگر پایه قبول داشته باشیم. میگیم وجه جمع چیه؟ وجه جمع این است که ورود هر دسته ای دسته مقابل نسبت به او دسته، او هم نسبت به ای دسته قرینه میشوند برای رفعیت از ظهور در تعیینیت و حمل علی تخییریت. توجه فرمودی؟ از این در کسی رفت آمد نکنند، بشین محکم بگیرید یه از او دست. توجه فرمودی؟ چون که از در عقب یه اولویت هایی داره اینجا در ما نحنفی. عرض کنم به خدمت شما، پس چی شد؟ اینه خب میدونید دلیل نسبت به معناش گاهی نص گاهی ظاهره. اگر نص باشه دیگه هیچ قابل رفعیت نیست، اما اگر نه دلالتش در حد ظهوره، خب ظهور قابل رفعیت، قرینه مخالف که آمد از ظهورش رفعیت میکنیم و حملش میکنیم برخلاف ظاهر، اشکال نداره تعجیل قرینه. میگیم اینجا دلالتشون بر اصل اعتبار قصر، یعنی یه قصری هست یه تمامی هست ولو به صورت تخییری، خلصه دیگه. در این نمیشه بگیم دیگه نماز قصر حرامه یا بگیم نماز تمام حرامه، نه یه خلاف نصه. اما این که بخصوص تمام باید خونده بشه و دیگه حق نداری قصر بخانی، یه ظهوریه. چه ظهوری بهش میگن؟ ظهور در تعیینیت. خب هر کدام یه ظهوری در تعیینیت دارن، خب این ظهورشون هر کدام هم قرینه هستن برای اینکه ما کافی هستیم و دلالت دارن. یعنی اونی که میگه من قصد بخوان درست شد، ظهوری دارن در تعیینیت خودش، یه ظهوری هم داره یه دلالتی هم داره برای اینکه من کافی هم اگر خونده بشم. به دلالتش برای اینکه من کافی هستم ظهور اون یکی رو در تعیینیت رفعیت میکنه، نه اون ظهور در تعیینیت معنیشه که حتما باید تمام بخوانید، یه قصد به درد نمیخوره. او تعیین مقفرات مقابل که گفت من به درد میخورم، من به درد میخورم من میتونم کافی باشم، قرینه میشه بر چی؟ بر این که تعیینیت او یکی اراده نشده، طرف مقابلم همینطور. پس کل من هما قرینه میشوند یصلح للقرینیه. لچی؟ لئین که مراد از طرف مقابل با این که امرم ظهور فی نفس ظهور در تعیینیت داره، اما اینجا قرینه مخالف داریم که رفعیت بشه از ظهور اون در تعیینیت. این هم اشکالی نداره، گاهی با قرینه ما رفعیت از ظهور میکنیم، چون گفتیم نسته که نمیشه ازش رفعیت کرد، اما ظهور اشکالی نداره میشه اگه قرینه مخالف بیاد. یعنی چه؟ یعنی اینجا ما وجه جمع آنچهی داریم، بعد از آنی که بین دو دلیلی که در تقابلن وجه جمع داشتیم دیگه تعارض مستقر نمیشه، تعارض میشه بدوی و استقرار پیدا نمیکنه. و کی میشه؟ و جمع عرفی باید پیاده بکنیم و بگیم اینا متعارض نیستن، تعارض ندارن، جمع عرفی داری. اینجا جمع عرفی چی شد؟ این که کل من هما ظهور به صلاح رفعیت میشه از تعیینیت و طرف مقابل و هر کدام نتیجتا حمل علی تخییری میشه. یعنی چه؟ یعنی معنی روایت این میشه که اگر قصر بخوانی صحیحه، نه بل این بود امر در تعیینیت بود دیگه، او رفعیت کردیم حملش برای این که بخونیم اگر قصر خوندی صحیح. اونی که دلالت بر تمام داره گفته حتما تمام بخواد، اون اولیش اینه که حتما تمام بخواد، ولی حملش میکنیم بر چی؟ برای این که اگر تمام بخوانی هم صحیحه، همین مقدار صحیحه. ای تمام بخوانی، خب قصد بخوانی صحیحه، تمام بخوانی صحیحه، یعنی هر دو عدد تخییریه. اینطوری جمع میشود، پس بنابراین تعیینیتشون حمل على التخییریه میشود و این یک نوع جمع عرفیست. جمع عرفی که وجود داشت بین دو طائفه دیگه تعارض مستقر نیست دیگه، اینا نمیگیم تعارض دارن، تعارضشون بدوی بود، مستقر نیست، مستقر نشد. خب این نحوه استدلال. خب اینها همه خب ما گفتیم به خاطر احترام متقدمینه که یه حرفا رو میزنیم، که اگه بخوام یه وجهی برای فرمایششون پیدا کنیم، مهلا جوابش هم واضحه و جواب این است که همه اینها در صورتی هم که ادله تمام را، امر به تمام را، اینها را ما معتبر بدانیم. و حالی که شما این نظر فشاری توفون شده، عوامل تمام را ما خوندیم، دو ستا روایت را خوندیم و مناقشه کردیم درشون، گفتیم به صلاحیت ندارن، به دلالتی ندارن، یا سندشون ضعیفه یا دلالتشون ضعیفه. پس بنابراین در مقابل ادله قصر، ادله تمام را ما تضعیف کردیم. اگر ادله تمام به قوت و اعتبار باقی میمونن در تقابل با ادله قصر، این استدلال درست بود. اما وقتی که ما از پایه خراب کردیم، گفتیم ادله تمام یک. ثانیاً این نحوه بیان و توجیه بفرض دیگه، اینجا الان فرض داریم بحث میکنیم، فرضاً اگر چنانچه ادله تمام را قوی دانستیم، لو فرض، بازم اینجا هم قابل پیاده شدن نیست. چرا؟ برای اینکه این جمع در صورتی که هر دوتا فقط امر باشن، مثلا فرض کنید یه امر به قصر یه امر به تمام، اون وقت میگیم آجون رفعیت میکنیم از ظهور هم در تعیینیت و حملش میکنیم علی تخییریت. حمل علی تخییریت پر دوتا یه تخییری میشن، منافاتی هم با هم ندارن، یعنی انسان مخیر هم بین این با چون منافاتی دارن با التفات فرمودید. این در صورتی که هر دو امر با صرف امر، و حال اون که ما اینجا صرف امر نیست در ادله قصر، ضمن این که امر به قصر داریم، رد تمام را هم داریم. یعنی دو کار کردن ادله قصر، صرفا نگفتن قصر بخوان تا حملش بکنیم علی التخییری. اگر صرف امری بود قصر بخوان قابل حمل علی التخییری بود، اما اگر امر به یک عملی همراه شد با رد جانب خلافش، گفت قصد بخوان و حق نداری تمام بخوانی، حتی گفت حق نداری تمام بخوانی، بعد دیگه چطور ما حمله بکنیم بر تخییری؟ یعنی بگیم تخییر تمام هم جایزه، چون تو او روایت رد تمام آمده. اگر در کنار امر به فعل هم هم کرد هم رد کرد جانب خلافش را، و دیگه اینجا ارموشت دست ما کوتا میشه. اتفاقا ما نحن فی از این قبیله، برای اینکه عوامر قصر اگر ملاحظه بفرمایید در ای بی وجد ای بی صورت هست که نقل میکنن از اشخاصی که اینا وقتی از مکه به عرفات میرون نماز را چکار میکنن؟ نماز را تمام میخوانن. حضرت رد کرد، فرمود ویله هم وای بر اینها که نماز را تمام کنند، چرا این کار میکنند؟ باید شکسته بخوانند. الم یکونو مع رسول الله، نبودن با پیغمبر، سوادی هم ندارن، حالا خود نبودن که نبودن، چون خود اینا سنشون مقتضی نبود زمان امام صادق که خودشون با پیغمبر باشن. تو اینا ای که حضرت بهشون اعتراض کرده معاصرین زمان خود حضرت بودن زمان امام صادق، ولی مقصود حضرت اینه که آیا خبر بهشون نرسیده که پیغمبر که به عرفات میرفته نماز شکسته میخونده و ملتزم بوده به شکسته، و بینهم بینهم چرا این کار میکنن؟ نماز تمام میخونن، کار بدی میکنن. خیلی خوب، پس وقتی که اینطور شد ما چطور اینو هم بکنیم بر تخییری؟ در حالتی که در این روایات مستفیضه معتبره حضرت رد کرده خوندن تمام را در چهار فرسخی، پس فرمودیم. پس بنابراین عرض میشد اون شرحی که دادیم راجع به این که اگر دوتا هم آمدن قرینه میشن بر تخییریت، این را اینجا نمیتوانیم پیاده بکنیم. در هیچ موردی که مشابه این باشه قابل پیاده شدن نیست. این هم مدد عموم علی حاله با وجوه عدیده وجوه مختلفه این مدد. پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که ما هیچ توجیهی برای حرف خودما در تغییر نداریم. برگردیم سر حرف خودمون. حرف خودمون چه بود؟ اصلا تغییر هم در کار نیست و قصد واجبه و سلام. كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أقدم القدماء. أقدم القدماء دو نفر بودن، ابن جنيد و ابن أبي عقيل. وقت بعدن دیگه عرض کنم به خدمت شما صدوق و والدش و مفید و فلا اینا یکم متأخر بود، اینا خیلی قدیمی هستن. منظور ارشد خدمت شما مسئله یکم الفلسفه و ثلاثه. پس این بحث هم دیگه تمام کردیم. تاش برموندید دیگه، اگر پروندهش تمام نشده بود با این عرایزی که الان کردیم دیگه پرونده بسته شد. مسئله اولا، المسئله اولا الفلسفه و ثلاثه هم یاد و جزاکم الله خیره که ما رو یادآوری کردید، چون من یه یادم رفته بود خیالم تمام کردیم. آره، الفلسخ و سلاست امیال اینا را قبلا ما خوندیم. هر فلسخی سه میله، هر میل 4000 ذراع 4000 ذراع، یعنی هر فلسخی میشه 12000 ذراع. توجه کن، هر ذراعی از نیم متر کمتره. ولی آزا فلسخ عرفی که 6000 متره، نتیجه گرفتیم فلسفه شرعی از 6000 متر کمتره. به خاطر چه؟ به خاطر این که این ذرا از نیمه کمتره، یعنی نتیجتا از 6000 میاد پایین، 6000 متر میاد پایین تر. مل و المیل اربعت آلاف ذرا به ذرا الید الذی طوله، حالا این شرعی که خودش داده قبلا هم ما اینو مطرح کرده بودیم، هر میلی 4000 ذراع به ذراع یدی که طولش 24 اصبعه، 24 اصبع، کل اصبعن عرض سبع شریرات، اما الهفتا جوهر انگشتی پن میشه، هر جوبی به عدد 7 شعر برزونه. برزون یعنی یابو. اول باید مخواد بفهمیم باید از موی یابو باید شروع بکنیم. شروع بکنید اینا که در هم بذارید تا ببینید به کجا میکشه. بله، موهای یابو اینا میشه مثل ریش ملاجامی میشه که هر کدام یکی دو تا میخواستن تو کفنشون برای اینکه به آتش جهنم بر اونها حرام بشه. بله، داستانش مثلا دیدید لابد یا لابد. یعنی این مضمون یابو یاده آمد ریشه ملا جامی. بله خب، حالا باشه تا بعد. کل اسمعن عرض سب شعیرات، کل شعیرتن عرض سب شعرات، من اوسط شعر برزون. احتمالا یعنی شعر برزون یک کمی زخیم تره، من اینطور به نظرم میاد، یک کمکی از شعر اسب نجیب اسبای چیز اونا یک کمی ظریف ترن، این موش یک کمی ضخیم تره. از سر خدمت شما خواهی مسئله این خواهی چیزیست که گفته شده، از شد این تحدیداتی که شده، تقدیراتی که ذکر شده اینجا، اینها در روایتی نیامده. اگر توی روایت معتبره آمده بود مثلا اینا در ارسن و افواهه، توجه فرمودید، چون در ارسن و افواهه این برای ما اعتبار اونچنانی نداره. اون چی که معتبره این است که عرفن به اون فرسخ گفته بشه، توجه فرمودید، تا این حدش که هر فرسخی سمیله در روایات آمده، هر میلی 4000 ذراعه هم آمد. اما حالا ذراعه دیگه ما چقدر حساب بکنیم؟ یه بقیه اش تو روایات نیامده، هر ذراعی 24 اصبع، هر اصبعی چقدر، اونا دیگه نیامده تو روایات معتبره. حالا من اینجا میگم معتبره، تو غیر معتبره هم نیامده، شاید شاید حالا غیر معتبر یه چیزی بتونن پیدا بکنن، اما تو روایت معتبر اینه. اما در این حال که هر فرسخی 3 میله، هر میلی 4000 ذراع و هر ذراع متوسطی انیم متر کمتره، این هم یقینیه. برای اینکه شما همه ذراعهای خودتونه که متوسط رو خامه هستید در نظر بگیرید، یقینا از نیم متر کمتره. بله، پس بنان علا ذالک، اعلام دیگه آمدن گفتن عرفیه. عرفی که شد یعنی مثلا فرض کنید یه کمی کمتر هم در نظر بگیریم، 1-2 سان تقریبا، یعنی هر ذراعی انیمه 2 سان کمتره، 2-3 سان کمتره. نتیجهش میشد که مثلا فرض کنید که متری که 100 سانته، این میشه 95 سان، 94 سان، یه حدود حدودیه دیگه تقریبی. و نتیجه این که فرسخ عرفی 6000 متره و حالان که فرسخ شرعی که مبنای محاسبش بر ذراعه از 6000 کمتره، چون 12000 ذراعه، هر ذراعی از نیم متر کمتره. یعنی چه؟ یعنی مثلا میشه 5500 متر یا 600 متر، همه حدودا حدودیه دیگه، چون هم تقریبی هست و میزان نظر عرفه، از این جهت دیگه همین حدود باید بگیم، تقریبی باید بگیم، عرفن بشن بگن فرسخ. عرض میشه که خب این بحث دیگه به این صورته. ولی در رساله هم مختلف نوشتن، بعضی از آقایون 8 فرسخ را، خب 8 فرسخ طبق فرسخ عرفی باید 48 کیلومتر باشه، هر فرسخی 6 کیلومتر، 48 کیلومتر رو بعدی کردن 45 کیلومتر برای فرسخ شرعی، بعدی کردن 42 کیلومتر، 43 کیلومتر، تا 43 کیلومتر میشه. من دیدم حالا که شما میفرمید 42 کیلومتر میشه، من نه اونه نمید، جمعش فرسخ تو توضیح المسائل نوشتن، اون خود جداست، بحث جدایی. میگم تو توضیح المسائل خود 8 فرسخ آمده، در همین توضیح المسائلی که در دست همه آقایون و مؤمنین باید باشه و هست، من همین 8 فرسخ معین شده که مختلف معین کردن آقایون. نگه از 43 کیلومتر رو خورده ای من دیدم تا 45 کیلومتر، تفرمین. اما یقینا از 48 کیلومتر کمتره. پس دیگه حالا همین، حالا اگر شک کردیم نمیدونیم، حالا یه 8 فرسخی که میزانه 8 فرسخ جمع رفت و برگشت، نصفش رفتن نصفش برگشتن، اگر شک کردیم که بالاخره چیه، چه مقداره بین 43 و 44 و 45، شک کردیم، کدوم باید بگیریم؟ بیشتره باید بگیریم. چرا؟ لعصالت تمام، برای اینکه عمومات تمام را داریم، نمازی که خدا تشریح کرده بر عموم بر همه، نماز تمام، نماز قصر نیست. نماز قصر در حقیقت یه تخصیصیه که وارد شده است بر قاعده عامه. در تخصیص وقتی شد کردیم در حد و اندازش و کم و زیادش، چکار باید بکنیم؟ باید رجوع کنیم به عموم عام، در مقداری که شکک نابین از زیادت و نقیصه، نمیدونیم مثلا بین قلت و کسه، نمیدونیم مقدار خاص، آیا این مقدار یا بیشتره یا کمتره، و هر دخل خاصه بگیریم، در مازاد برون رجوع کنیم به عموم عام. تجفرمودید اینه، میگن موارد شبهه مفهومیگر. چرا؟ چون این از مقوله شبهه مفهومی، یعنی مخصص دو چند نوع شبهه داره. یه نوع شبهش که ما نمیدونیم این چا این از عمومات تمام که خارج شده، چه خارج شده؟ کسی که اسم مسافر باشد به سفر 4 فرسخ رفته، 4 فرسخ برگشته. حالا نمیدونیم 4 فرسخ یعنی چه؟ خب مفهومی، شبهه مفهومی است، چون نمیدونیم 4 فرسخ یعنی چه. آیا 4 فرسخ رفتن 4 فرسخ برگشتن میشه جمعش 43 کیلومتر؟ آیا معناش 44 کیلومتر؟ آیا معناش نمیدونی، معناش نمیدونی. و دائره بین الاقل و الاکثر، پس یک قدر متیقنی باید اکتفا کنیم به قدر متیقن از تخصیص، حد اقل را بگیریم از تخصیص، در تخصیص زائد شروع رجوع کنیم به عموم را. اینطوره. نتیجه این می شود که اذا شککنا بایستی نماز را تمام بکنیم تا یقین بکنیم. مثلا فرض کنید که اگر یکی گفته 43 کیلومتر، یکی گفته 45، ما 45 کیلومتر بگیریم، تو قدم متیقن اون زائده تجو فرموزی. پس این هم راجع به این مطلب. بله و دوران بین الاقل و الاکثر اش فرسخ که معنا کردن، یکی معنا کرده اش فرسخ شرعی را 43 کیلومتر، یکی معنا کرده 44 کیلومتر، یکی معنا کرده 45 کیلومتر. خب شما عموم عام می داشتید که برای همه مؤمنین و مؤمنات لازم است در جمیع احوال نماز را تمام بخوانند. حالا یه پرانتزی توش پیدا شد، تخصیصی آمد، گفت کسی که 8 فرسخ مسافت میره چه رفتن برگشتن، این چه کار کنه؟ نمازش کسته بخانه، از عموم صلات تمام خارج شد. این مخصص که آمد این را خارج کرد، ما در مفهوم شک کردیم که آیا این کسی که 8 فرسخ میره یعنی چند کیلومتر بره که 8 فرسخ شرعی بشه؟ معنیش نمیدونیم دیگه، معنیش نمیدونیم. و این شبهه مفهومی دایره بین المتباینین هم نیست، گاهی معنای کلمه ای را نمیفهمیم، دایره بین المتباینینه. مثل گفت اکرم العلماء الا زید، نمیدونیم زید این زیده یا اون زیده، زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، باید دایره بین المتباینینه، وقت باید احتیاط بکنیم. درسته؟ یه مرتبه این خاص ما که درش در مفهوم شک داریم، شکمون به نحو دوران بین الاقل و الاکثره، اقل و الاکثر منحل میشه، حجیت دلیل به قدر اون قدر متیقنش حجیتش ثابت میشه، در اون مقدار مشکول حجیت خاص از بین میره. در مازادی که شک داریم نمیدونیم اینم هست یا نه، یعنی مثلا کسی که 45 کیلومتر خود دیگه قدر متیقنه، یقین داریم که دیگه چی؟ حالا کلی تقدیری دیگه نمازش شکسته شده، هرچی که باشه 45 کیلومتر با حد اکثر دیگه، پس اگه 45 کیلومتر رفته دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. همین قدر متیقن رو باید بگیریم. اومدیم سر 43 کیلومتر، سر 44 شک میکنم، نمیدونم ممکنه باشه ممکنه نباشه، باید الان چیکار بکنیم؟ به عمومات وجوب و تمام باید رجوع کنیم، چون عمومات وجوب و تمام بر حجیتشون هستن. در چه مقدار حجیتشون سقوط میکنه؟ به مقداری که دلیل خاص به حجیت برسه، حجیت عام شکسته میشه. اما هر مقدار که دلیل خاص خودش دچار نوسان شد، حجیتش مزرزر شد، خود دیگه خودش حجیت نداره، دلیل عام به حجیت خودش باقیه. اینه میگن رجوع به عموم عام در موارد شبهه مفهومیه مخصص اذا دار امر بین الاقل و الاکثر. حالا یه مثال عمومی داریم، اکرم العلماء. خب ما که میخواستیم حالا یه چند صفحه بخوانیم، خب معلوم شد که نه، بحث اصولی داره، دو بحث اصولی کم باید بمونیم. یه اکرم العلماء داریم به نحو مستقل آمده، دلیل مستقل گفته اکرم العلماء عموم عامیه. یه دلیل خاصی آمد فستاق من العلماء را خارج کرد، نمیدونیم این فساق علمایی که خارج شد مفهومش مردده بین این که فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا شامل مرتکب صغیره هم میشه. ای شک کردیم باید چه کار کنیم؟ این مخصص ما متمحض میشه در قدر متیقن، قدر متیقن شیا مرتکب کبیره است، نسبت به مرتکب صغیره که شک داریم آیا گرفتش یا نگرفتش دیگه حجیت نداره، باید رجوع کنیم به عموم عام. پس بنابراین نسبت به علمایی که مرتکب صغیره میشوند فاسقند به ارتکاب صغیره نه به ارتکاب کبیره رجوع میکنیم به وجوب اکرام عالم، اکرم العلماء. تجربه مودین حالا هر چی دیگه مثال میخواهید نمیدونم، مثال انواع و اقسام خیلی مثال هم داره در فقه. کلما ورد تخصیص على عمومه و کان المخصص دام مفهومه مجملا و مجتمعا دائرا بین الاقل و الاکثر. مطلب قاعده همین است که عرض کردم. صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد.